بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهادی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعضائهم أجمعين. الرابعة، لا تحرم المزني بها على الزاني إلا أن تكون ذات بعل دواما ومتعتا والمعتدة رزئية بحكمها دون البائن والحكم فيه موضع وفاق. وفي إلحاق الموتوعة بالملك بذات البعل وجهان، مأخذهما مساواتها لها في كثير من الأحكام، خصوصا المصاهرة، اشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط، وأن ذلك كله لا يوجب اللهاق مطلقا وهو الأقوى. مسئله چهارم شما این است که اگر کسی نعوذ بالله زنا کرد با زنی، آیا اون زنا موجب میشد که این زن برش حرام بشه؟ یعنی بعد از زنا خواسته باشد ازدواج بکند، جایزه یا نه؟ شما اگه این زنی که باش زنا میکنن شوهردار باشد، چه شوهرش عقد دائم باشد چه عقد متعه، چون شوهرش دخول کرده باشد با اون زن یا دخول نکرده، مثلا یک کسی عقد یک کسی خونده هنوز زفاف و عروسی نکرده، دیگری میرد با اون زنام اونه همون حکمش یکی. اگر شوهردار باشد با زن شوهردار مطلقا، چه شوهره دخول او کرده یا نکرده، دوام باشه انگه تا باشه، اون حرام ابدی میشه. اون زن معقوده حرام ابدی میشه. و اما اگر نه، شوهردار نیست، زنهای غیر شوهرداره، باش زنا کرده حالا بعدا میخوان ازدواجش کنه، شما این حرام نمیشه. زنی که در عده باشد، اینم دو قسمه، یک قسمش عده رجعی است، یعنی طلاق شوهرش که داده است میتواند رجوع کند، اینم میگن که طلاق رجعی در مقابل طلاق بائن. در طلاق بائن را علما فرمودن شش قسم است، سه قسمش عده ندارد، سه قسمش عده دارد، ولی شوهر حق رجوع ندارد. اون ستایی که عده ندارد که معلوم به سالبه بنتفع موضوع است، صغیره یا اسه غیر مدخل بها، ای کسی عبد خون هنوز دخول نکرده طلاقش ده. طلاق با این ندیده دوباره انتن رجوع کنه، دوباره باید از سر بگیرن تجدید بکن، رجوع دیگه درست نیست. صغیره غیر بالغه هم همینجوریه، یا اسم که از غیر قرشیه از پنجاب بعد قمری، قرشیه از شهست به بعد اونم قمری، طلاق داد اون طلاقش با اینه دیگه، او عده ندار. سه طایفه دیگه عده دارن اما شوهر حق رجوع ندارن، خلع، مبارات، مطلقه سلاسن، طلاق سوم. این عده دارد اما شوهر نمیتونه رجوع کنه. غیر از این شش طایفه طلاقای معمولی که داده می شود طلاق رجعیه، یعنی زن مدخول بها باشد، بالغه باشد، شوهر به او دخول کرده بعد با شرایطش طلاق می دهد، در میان عده شوهر حق داره رجوع کنه. حالا در اون زمانی که حق داره رجوع کند یکی دیگه با او زنا کرد، می فهمان اونم حرام ابدی میشه. اون زن معتده رجعیه اگه مزنی به ها واقع شد اونم حرام ابدی میشد برای این شخص زانی. و اما در طلاق با در عده با این، نه، عده با این را دیونشون که مصنف عنوان کرد گفت من تزوج امرأتن فی عدتها با اینتن کانت او رجعیه، تزویج در عده. بعدن اواخر مسئله عنوان کرد که اگه ذات بال باشد، مثلا های یک قدی به نظر میرسد که باید که تأمل کرد که جمع بین این دو مسئله که دیروز خونده این فهمون تزویج زنی در عدهش چه عده با این باشد چه عده رجعی، عالم به عده و عالم به حکم باشد، حرام ابدی میشد. و اگر جاهل باشد و دخول بکند بازم حرام ابدی میشد، یا هر دو جاهل باشد یا یکی. حالا اینجا شهید سالی میفهمان دون البا این، ممکنه بگیم که تزویج در عده و دخولی که مسبب از تزویج است به اعتقاد حلیت این کار میکند با زنا فرق داره. زنای در عده با این موجب حرمت ابدیه نمیشه. زنی که شوهرش طلاقش داده و طلاقش با اینه، یعنی شوهر حق رجوع ندارد، طلاق سومیشه یا خلع است یا مباراته. اگر دیگری زنا کرد با اون زن اون حرام ابدی نمیشد برش، به خلاف اینکه دیگری او عقدشو بخونه، اون عقدشو بخونه بعد دخول بکند، دخول مسبب از عقد موجب حرمت ابدیه است، اما دخول مسبب از زنا موجب حرمت ابدیه نمی شود. ممکنه اینجوری جنب علی کل حال ظاهر بحثشون است که در عده با این اگر کسی زنا کرد با زنی این حرام ابدی نمی شود. حاشیه هم نوشته و عده الوفات، ظاهرا از ریاض نقل عده. در عده وفات هم کسی با زنی در عده وفاتش زنا کرد بعد از انقضاء عده او را تزویجش کند مانع ندارد، توی عده حکمش گذشت، بداند حرام ابدی میشد به مجرد العقل، و اگر نداند دخول بکند حرام ابدی میشد. اما بر زنا موجب حرمت ابدیه نمیشد. میفهمان که این مسائلی که گفتیم ول حکم فیه موضع وفاق، یعنی اتفاقی علماست که مسئله اینجوریه. آیا اون عمه‌ای را که مولا با او وعد کرده موتوعه به ملک است حکم زن شوهردار را دارد که اگر زنا بکنند با عمه‌ای که موتوعه به ملک است حرام و ابدی میشه، عمه حرام و ابدی میشه، یا نه این اما ملک هستی که ملک امینه ازدواشینی بگیم اینجا حرمت ابدیه ندارد. منشأ این دو قول این است که از یک جهت این امه موتوعه به ملک با زن ذات بال شریکن، و اون است که هر دو به نکاحن صحیحن و به وطین شرعین جائزن بوده، وقت در عهده ما اگر دلیل بیاد بگرد حرام ابدی میشد اون یک شمیطوریه. مثلا در ذات بل اگر حرمت ابدی بیارد در موتوعه به ملک هم حکم همون را داره، به اشتراکی که دارن که هر دو به عقد صحیح بوده و به وقتی صحیح بوده. و از اون و همچنین حکمتی که در این مسئله لحاظ شده، البته این حکمت علما فرمودن نه روایت داشته باشه، میگن قرض اصلی از این که این همه تشدید شده و سخت گیری شده حفظ انساب است، عدم اختلاط میاه است، میاه در رحم او قاطی نره، ولو اینکه یک جزی از اجزای صدم منی اولی مونده با این دومی قاطی برد، این برخلاف حکمت پروردگار است که هر نسبی باید که انتساب به خودش داشته باشد. این و او مثل ابن زیاد، ابن زیاد هم میگه ابن زیاد با اینکه باباش خیلی بود، هر اون نبود چند تا بود، زنش مادرش اونجا دوستان چرا نمی کرد، هر چوپانی گیرش می آمد اونجا، اون وقت این دنیا آمد، خب این شد ابن زیاد. اینجوری نباشه، ابن زیاد باشه امام حسین خوش میشه دیگه. به هر رتبه ای از رتب که انسان ملاحظه عفت و عصمت نکند، به همان اندازه قطع نظر از آخرتش در دنیا اثر داره، در دنیا اثر داره. اگر عمل حرامی را با حلال قاطی کنند، به اندازه همه حرامی که قاطی او رفته خاصی ازش از بین نمیره. مثل عمل عبادی میموند که باید مخلصین لله مخلصین لله الدین باشد، یه ذره قاطی برای برادر اینجوریه. وقت میگن که حکمتش حفظ الانساب و عدم اختلاط المیاه هست، و این در عمه موتوعه به مرک باشد، یا اینکه ذات بر بازم حفظ انصاب نشده دیگه، فرقی نمی کنه. این وجه این که ملحق است، و اما وجه این که ملحق نیست، شهید سالمی می فهمه این دومی اقواس این است که اینهایش کنون دلیل بر الحاق نمی شد. یعنی این حکمت و این عللی که ذکر می کنیم، این غیر از مسئله فقهی است که مأخذ میخواد، مدرک میخواد. اون وقت این موجب الحاق نمیشد شرعاً که فقیه بتواند فتوا بدهد که اونم حرام ابدی میشه. بگیم شارع مقدس از ذات بل که فهمود از حرام ابدی میشود، در موتوعه به ملک هم اگر زنا به کسی با او بکنه اونم حرام ابدی میشود. چرا؟ لاشتراکه ما در این که هر دو موتو شدن به وطن صحیح، و اشتراکه ما بر این که قرض حفظ انصابه، و اشتراکه ما این که قرض عدم اختلاط میاه. این همه درست، اما ایش کنون روایت و آیه نیست که آدم به اعتماد به او بکند، و چون مجتهد اونی که فتوا میداد باید از روی دلیل باشد، به استحسانات و قیاس و اینا در مذهب ما نیست. شهید ثانی میفهمد و هو الاقوى، یعنی موتوعه به ملک ملحق به ذات بال نمیشه. اگه عمه موتوعه به ملک یا کسی زنا با او کرد، دوباره برد اون عمه را بعد یا بخورد یا ازدواجش کنه از مولاش، میفهمان این حرمت نداره. این راجع به مثل الرابقه، لا تحرم المزنی بها علی الزانی، حرام نمی شود اون زنی که زنای به او شده است بر مرد زانی، الا ان تکون ذات بعل، مگر اون زن مزنیه بها زن شوهردار علاوه بالله کسی باش زنا بکند، علاوه بر این که حدش رجم و فلان ها کنه این دنیاش، و از حیث اثر چیزش هم نیست که حرام ابدی می شود، دوامن بعلش دوام باشد او متعتن موقت باشه، و المعتدت رجعیتن به حکمها، زنی که عده دارد در حالتی که رجعیه است به حکم ذات بال است، دون البائن، اما اون طلاق بائن در زمان طلاق بائن مردی با اون زن زنا بکنه بعد که عدهش تموم شد میتوند ازدواجش کنه، و الحکم فیه موضع وفاقن، حکم در این که مزنیه بها بر زانی حرام نمیشد مگر ذات بال باشد موضع وفاق است، و فی الحاق الموتوعه بالملک به ذات البعل وجهان، و ملحق کردن موطوعه به ملک را ملحقش کنیم به زن شوهردار، همینطوری که با زن شوهردار زنا موجب حرمت ابدیه است، با موطوعه به ملک هم اینجوری باشد. وجهان مأخذهما، مأخذ وجهین از این که حرام میشد، یکیش مساواتها لها فی کثیر من الاحکام، مساوات عمه است با اون ذات بل در زیادی از احکام، خصوصا المصاهره، مخصوصا اون احکامی که مربوط به مصاهرت هست. اگه گفتن که معقوده پدر بر پسر حرامه و معقوده پسر بر پدر حرامه، موتوعه پدرم بر پسر حرامه، موتوعه پسرم بر پسر حرامه، حتی مال موسی و منظورش هم که گذاشته محل شبهه بود. وقت این یکی از احکام مصاهرت هست، همینطوری که ام الزوجه محرم ابدی است، اون عمه ای که ملک انسانه اگر وقت باش بکند مادر اونم باز محرم ابدی میشه، اینم باز در احکام مصاهرت. در کثیری از احکام مصاهرت این شما را شرکت دارم که یکیشم واشتراکهما فی المعنی المقتضی للتحریم. وجه دیگری که بازم ملحق باید بشود این است که شریکن این ذات بل با عمه موتوعه به مرد در اون معنایی که اقتضای تحریم میکنه، اون معنایی که اقتضای تحریم کرده چیه؟ و هو سیانت الانساب عن الاختلاط، محفوظ بمونن نسبها از اختلاط میاد، که اگر منی ان حرامن وارد یک رحمی شده است، مرد دیگری او را نمیتوند مثلا به این زودی چیز بکنه تا مگر شرع اجازه بدهد. اون وقت این برای اینکه حفظ انساب بشه، و این وجه برای این است که ملحق. و اما وجه عدم الحاق و ان ذالک کله لا یوجب اللحاق مطلقا، یعنی این مطالبی که گفتیم موجب نمیشود لحاق موطوعه به ملک را به از کنم که ذات بل مطلقا، مطلقا همشتا فی جمیع الموارد و الاحکام، همچنین ایست که بگیم در تمام خصوصیات، چون در بعضی از احکام اونا شرکت دارن پس در همه شرکت دارن، این میشه قیاس، شبیه به قیاس میشه. خب و هو الاقوا، شهید صالحی فهمان اقوا همین است، یعنی نمیشد ملحق کرد موطوعه به ملک را به ذات بر، من الممکن که یه خصوصیتی در شوهرداری باشد که شارع مقدس اون خصوصیت را اونجا در نظر گرفته و در موطوعه به ملک در نظر نگرفته، چنانچه خیلی از احکام اعما با حرات تفاوت داره. ولا تحرم الزانیه علی الزانی ولا علی غیره ولیکن یکره تزویجها مطلقا علی الاصح، مزنبه ها بر زانی حرام نیست و زانیه هم بر زانی حرام نمیشد، یعنی زنی که زنا داده و اون وقت خود اون شخص با این زنا کرده، این میفهمان که حرام نمیشد بر این، و نه بر غیرش، بر غیرش هم حرام نمیشه. یعنی اگه زنی زنا بدهد بگیم این زن را دیگه نمیشه که چون زنا داده، نه. این البته آیه شریفه دارد که بله میگن منسوخ شده این آیه، از زانی لا ینکحها الا زانیتا او مشرکه و از زانیت لا ینکحها الا زان او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین. عده‌ای از اخبارگین میگن زن زانیه حرامه، توسط به این آیه شریفه میکنن، میگن که خدا فرموده است حرم ذلک علی المؤمنین، اما دیگرون میگن منسوخ شده این آیه شریفه، منسوخ شده به آیات و به عمومات دیگری که هست، حرام نیست اما کراهت دارد، چون روایات هم متعدد وارد شده از ائمه علیهم السلام پرسیدن و نهی که ائمه کردن در بعضی ها تصریح به جواز کردن، در بعضی ها نهی کردن، وقت نهی هم لکرات می فهمون، ولیکن یکی رهو تزویجه ها یکی رهو مکروه از تزویجش مطلقا علال اصح خلافاً لجماعتن حیث و حرموه و عرض مطلقا، یعنی چه زانی چه غیر زانی مکروه. انسان ابتداعاً که میخواد زن بگیرد بعد یک زنی که سابقه زنا دادندش بوده، این کراهت داره. و یا اینکه خود اون زانی مطلق خلافاً لجماعتن حیث و حرموه علی الزانی، گفتن که بر زانی حرام است، مکروهی ما لم یظهر منها توبه، مادامی که واضح نشود آشکار نشود از اون زن توبه، یعنی توبه نکرده باشد از این عملش. و وجه الجواز الاصل، وجه جواز این است که اصالت الحلیه احل لکم ما وراء ذلکم و سایر عمومات. و صحیحه الحلبیه نبی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل فجر بمرأت، اینجا تهی نوشته شده اما بمرأت درست، ایما رجل فجر بمرأت ثم بدا له ان یتزوجها حلالا فاذا اوله سفاح و آخره نکاح. از دست عموده هر مردی که فجور به یک زنی بکند پس از اون ظاهر بشد براش که تزویجش کند حلالا، پس ناگهان اولش سفاح بوده یعنی حرام بوده. در خطبه های عقد نکاح میخونن الحمدلله الذی احل النکاح و حرم الزنا و السفاح، سفاح یعنی عمل حرام هم از زنا و غیر زنا. خب فاذا اولو سفاح یعنی اولش حرام بوده و آخره نکاح، آخرش عقد نکاح بوده. حضرت مثال زده فرموده مثل این که آدم وارد برای درخت خرمای میشه، اول دو تا از این خرمه ها هر اومد میخوره، بعدم به صاحب درخت میگه که خرمه ها تو نمیفروشی، اون وقت میخره ازش. این اولش حرام خورده تو معده، اما آخرش رو حلال وارد کرده. اینجوری میفهمن فمثله که مثل نخله، مثل درخت خرما، اصاب الرجل من ثمرها، مردی از میوه او اصابه کرده، ثم اشتراها، پس از اون نخله را میخرد، فکانت له حلالا، اون درخت خرما وقت باقیش براش حلال میشه. ولیکن تکرهو، این عبارت دیگه شهید است، میشه من لیکن کراهت دارد، لنهی عن تزویجها مطلقا، برای اینکه روایات داریم برای اینکه از تزویج زانیه نه شده است مطلقا، چه زانی چه غیر زانی، فی عدت اخبار المحمول علی الکراهه، که این نهی محمول بر کراهت است، جمعا برای جمع بین اینها و بین اونایی که میگه جایزه. و احتج المانع به روایت ابی بصیر، مانع احتجاج کرده به روایت ابی بصیر، قال سأله رجل، این روایت هم متضمن این مطلبی است که اینجا فرمودن که بله گفتن که مالم یظهر منها توبه، وقت این سوال از توبه هم کرده است که از کجا بفهمیم که این زن توبه کرده. میفهمن که سأل تو الرجل، میگه سوال کردم او را یعنی حضرت را مثلا، از مردی که فجر بمرأت ثم اراد بعدو ان یتزوجها، بعد ان یتزوجها نه بعدو یعنی بعد از آلک مضافلش مقدر، پس از اون اراده کرد بعدو ان یتزوجها، فقال اذا تابت حل له نکاحها، هرگاه توبه کند حلال میشد برای اون نکاحش. قلتو کیفه یعرف توبتها، عرض کردم از کجا توبه این شناخته میشه. قال یدعوها الی ما کانت علیه من الحرام، دعوتش میکند این آدم، میگه که من حاضرم که دوباره با شما زنا بکنم، یا یکی دیگه بیاد بگه منم با شما زنا بکنم. اگر او اجابت کرد معلوم میشه که حالت توبه و حالت ندامت برای این پیدا نشده، و اگر اجابت نکرد معلوم میشه که توبه کرده، اون وقت ازدواجش کنه. این شما قال یدعوها، دعوت کنه اون زن فاجره را، الی ما کانت علیه، به اون چیزی که بوده است برش، اون چیز چی بوده؟ من الحرام، اون حرامی که برش بوده دعوتش کنه. فان امتنعت و استغفرت ربها، اگر خودداری کرد و طلب آمرزش از پروردگار خودش کرد، عرف توبت ها. حالا از این از یک جهات دیگه مثلا شبیه جاسوسگری نمیشه، مثلا آدم دروغه که این خودش نمیخواد زنا کند، دروغه که بهش میگد که میل به زنا داری، اگر گفت بلی یا ازدوارش نکند و زنا هم نکند، زنا که حرومه دیگه معلومه، و اما اگر شانچه گفت نه اون ازدوارش کند، ما بگیم در جاهایی که غرض اوغلایی باشد تجسس مانی نه، چون تجسس جایز نیست اخم، و اما اینجا که تجسس میکند برای خودش میخواد ببینه که گرفتار زن زانیه و فاجره نشد، که اگر زن زانیه گیرش بیاد میره بیرون با یکی دیگه زنا بکنه، با خاطر جمع باشه. و روی این زمینه بگیم که شارع مقدس اجازه این گونه از تفحص ها و تجسس ها و کنجکاوی ها را داده برای اینکه مصلحت مهمتر از این میخواد مرتب بشه. گرچه اصل تفتیش حال یه مخلوقی این مفسده دارد گاه وقتا، لیکن این مفسده تدارک میشد واسه اون مصلحتی که بعد میخواد مرتب بکنه، و چون خودش میخواد ازدواج بکنه، اگر دیگری میخواد ازدواج بکند یکی دیگه برد این کار بکند، مثل این که بیشبه نیست، اما خود این آدم که میخواد ازدواج کند دعوتش کند، حضرت هم فهمود ید او ها، یعنی خود همون خودش دعوتش کند او را به زنا، و اگر امتناع کرد منش توبه کرده، ولو از این دعوت کردن غرض واقعی ندارد، نمیخواد را زنا بکنه با او، بخ از او اجابت هم کردی نمیخواد زنا بکنه. خیلی خوب. و قریب منه مار و عمار، عمار ابن موسا ان صادق علیه السلام، و سندو فیه ما ضعیف، سند در هر دو ضعیفه. حالا سند ابی بصیر که ضعیف نیست، یعنی جز اون چهار نفره، اما در سلسله سند دیگرون در سری راه سند تا به ابو بصیر برسد اصلا که ضعیف هم دو. و علاوه بر این ابو بصیر گفته سأل توهو، این ضمیر مزمره است، ضمیر به کی برمیگرده؟ از رفیقش پرسیده و از امام معصوم میشونون. این باید که اگر بگه سأل تو ابو عبدالله درسته، اما میگه سأل توهو یعنی مجمل میشه. و فل اولا قطع، اون در اولا قطع، این قطع اصطلاحی که الان در درایه میگن، شاید مثلا سأل توهو را میگن مزمره نه مقتوعه. مقتوعه اونجوری که فرزند همین شهید ثانی یاد داده است در آخرهای معالم، اون روایتی را میگن که به راوی آخری که میرسد میگه قاله، یه سأل توهوی نداره میگه قاله، اینجوری کی قاله معلوم نی. اینجا وقت ایشون به شما قطع دارد، یعنی آخرش از معصوم سوال نکرده، مثلا سأل توهو مثلا اینطوری. و فی الاولا قطع اون. و روایت دومی هم عمار است که عمار را میگن فتحی المذهب بوده، فتحی ها اون کسانی بودند که بعد از رحلت امام جعفر صادق میگفتند پسر بزرگ ارشد است، او باید امام باشد. عبدالله افتح اصلا نه از موسی بن جعفر سلام الله علیه ما بوده، با فرض میگن که افتح بهش میگن، یا پاهاش خیلی بزرگ بوده، همیشه کفش سفارشی میخواد، این کفش معمولی نه، باید به اندازش بگیرن، و یا اینکه میگن دماغش خیلی بزرگ بوده. و در علم کلام مقرر شده است که انبیا و اولیا و ائمه معصومین خلقتشون باید متعارف باشه، برخلاف متعارف یه امام معصومی داشته باشیم که گوش ندارد اما میشنوه، این میگن امام نمیشه بابا، گوش ها بس ما گوش داشته باشه ازاشی، یا دماغش خیلی گنده است، یا چشمهاش تا اینجا آمده، اینا هم هیچ کدوم امام نمیشد، باید که خلقتش به طریق متعارف باشد، بلکه از حیث جمال احسن الوجوه باشد، تا مردم نفرت نکنن. این نسبت هایی که سنی ها عامه الامیا نسبت میدن که حضرت ایوب کم برداشته بود و از شهر بیرونش کردن، این حرف ها مزخرف، این حضرت ایوب پیغمبر ها کم برداشته بود، اون وقت این عرض کنم که این خدا من دارن امتحانش کرد، مالش ها گرفت، اولادش ها گرفت، همه چی ها دوباره مخمه یه فردت نه و علیه و مثل هم معه هم خداوند امتحان کرد و گفته است نعم العبد ایوب، خدا تعریف کرده میگه ایوب خوب بنده است، هر چه داشت ازش گرفتیم صداش در نیامد. یک روز زوجش بهش گفت آخه شما پیغمبرید و مستجاب و دعوه هستید، دعا کنید که این گرفتاری ها کم بشه. میگن حضرت ایوب گفته او 50-60 سال است الان به خوشی میگذرونی، بذار 50-60 سال هم به بدی بگذرونی، چی میشه 50-60 سال ها، نه یه روز دو روز یه ماه دو ماه واسم خواهم، 50-60 سال ها گفته خوش میگذرونیم، بذار 50-60 سال هم بعد بزنن بعد از دنیا میری. بعد که این امتحانات داد مغفرت نا الیه اهله و مثله معهم، دو چندونش کرد، دوباره اون مقدار گوشت فرد و اون مقدار ملک و زراعت و فرزند همه را برگردون، نه زنده کرده، یعنی دوباره از نو بشتا وقت بنابراین عرض کنم که انبیا و اولیا اینجوری هیچ وقت نمیشد که امراض منفره داشته باشن، یه مرضی داشته باشن که موجب کوچ کرد. مردم باید از این مسئله بپرسن. کسی که میخواد از کسی مسئله بپرسد دیگه از آدم کرندار کسی نمیاد مسئله بپرسد، حکم خدا بپرسد و معرفت. اینا را سنی ها درست کردن برای اینکه با خلفای خودشون همه جور عیب داشتن، برای انبیا هم همه جور عیب درست کردن برای اینکه با اون خلفا جور در بیاد. لقه ای از این هیچ وجهی نداره. وقت روی این زمینه عرض کنم که بله، عمار ساباتی که عبدالله افتح به دو دلیل، یکی اینکه یا دماغش بزرگ بوده یا کفاش زیاده و متعرب بوده و این نمیشد امام باشد. اون وقت اینها یه عده‌ای معتقد شدن باسته اما اشتباهی که در اذهان مردم هست که پسر بزرگ باید باشد. اون وقت حالا پسر بزرگ سواد داشته باشد نداشته باشد، تقوا داشته باشد. الان عده‌ای از مثلا شیخی ها و دهری ها و اینایی که اینها هستن و صوفی ها و اینایی که رؤسای صوفی هستن، بعضیاشو من سراغ دارم خودم، خودش اسمش سلطان علی شاه بود، رئیس صوفی ها بود، قبل رسن در پسر شهر میکنه بودن گفتن سبی لا تا زیاد بگذار، شد رئیس صوفیه. هیچ چیش هم حالیش نیست، نه اهل معناست، نه اهل طریقت، نه اهل شریعت. در امریکا که هیچی نه طریقت یاد میدن نه شریعت، اونجا هیچی نیست. آمده هلا رئیس صوفیه هاشت نمیشه. آقا خان محلاتی که چه چیز در رئیس فلا خوانه همه اینجوری هست، اسماعیلیه. اینا همه در خارج امریکا و اروپا تحصیل میکنن، بعد با باهاشون که میمیره مردم به اونا میرن. چرا؟ میگن این فرزند بزرگشه، فرزند بزرگ باید جای پدر. اما در طریقه اهل بیت این حرف ها همه هموار شده، میگن فرزند بزرگ و کوچک ندارد. مسئله امامت و مسئله عصمت و ولایت و خلافت یه معنای خاصی است که پیغمبر باید تصریح کرده باشد و یا امام قبلی تصریح کرده باشد. اگر نه پیغمبر نه امام قبلی، به صرف اینکه این پسر بزرگه کافی نی. اون وقت اینا 12 روز بنابر روایتی، 70 روز بنابر روایت دیگری، این عبدالله افتح زنده بود، بعد از دنیا رفت. همه‌شون رجوع کردن به موسی بن جعفر، مثلا از مرجع تقلید رجوع کردن، فقط یه امام 13 زیاد کردن، بقیه‌اش دیگه امام بعدی تا امام زمان همه را قبول داره فضایی، اما اون امام 13 را اضافه کردن. اون اینم از این جهت میفهمان ضعیفه. خب میفهمان که وفیه ما وفالسند فیه ما ضعیف وفالاولاقت ولو صحتا، اگر هم بفر صحیحه باشد لوجب حمله ما علی الکراهه جمعا. اگر شبه را قوی بگیریم این روایت سندن هم صحیح باشد، میفهمان باید جمع بین این و روایات دیگه که صراحتا میگه زن زانیه حرام نمیشد، جمعش بینست که بگیم مکروه هست. ولو زنت امرأتون لم امرأته بله لم تحرم علیه علی الاصح، محل خلاف است که اگر کسی زنی دارد زنش زنا داد به دیگری، بر شوهرش حرام میشه یا نه؟ ایشون میفهمان علی الاصح حرام نمیشد، گرچه اصرار بر زنا داشته باشد، یک دفعه نباشد، مکرر باشد. این عرض کنم که بازم حرمت بر شوهرش نمی آورد. می فهمان ولو زنت امرأته لم تحرم علیه علی الاصح و این اصرت علی الزنا للاصل و الناس خلافا للمفید. شیخ مفید علیه الرحمه و سلار، سلار ابن عبدالعزیز که از سلامزه شیخ مفید، این دو نفر حیث ذهبا الى تحریمها، گفتن زن انسان را که زنا داد بر شوهرش حرام میشه، در صورتی که مصره باشد. یک دفعه پیش آمد کرده قلب او هوا مثلا فلان این، و اما اگر مصره بر این کاره گفتن حرام میشه. استنادن الى فوات اعظم فواید نکاح و هو تناسل معه، اینها همون حکمت هایی که در از روایات و از کلمات دیگه استفاده میشد استدلال کردن، گفتن که غرض اصلی از نکاح تناکهو تناسلوه، فقط اطفاء شهوت نیست که بگیم اطفاء شهوت، نه تناکهو تناسلو فانی اباهی بکم الاممه یوم القیامه ولو بالصدق. این برای تناسله، تناسل باید درست باشد، مخلوط با چیز دیگه نباشه. اگه مخلوط با چیز دیگه باشد حالا آخرت چه کار ندیم، در دنیا اثر داره، اون وقت فساد بر میاره. اولاد زنا که ولد زنا لا یفلح الی سبعت آبا، برای همینه، یعنی در دنیا اثر وضعی دارد، اثر غیر اختیاری دارد. مثلا یک کسی که از یه جایی از پشت بام میفته پایین، این دیگه بعد بقیه افتادنش دیگه اختیاری نی، یه مقداری از اختیار از دست اثر وضعی دارد. البته در رساله مرحوم آیت الله آزمایی بروجردی در مجموع مسائل چاپ اولش ما هنوز دار مورا در آخر آخرهاش نوشته است که ولد زنا اگر اهل عبادت باشد اهل نجات است، ولیکن هیهات است. یعنی اگر آدمی که از زنا متولد شد آدم خوبی بشه، امام جماعتش درست نیست، تقلیدش هم درست نیست، ولو عادل و اعلم و همه چی باشد تقلیدش نمیشه که، امام جماعت هم باشه نمیشه، لیکن اهل نجات است. نوشتن اهل نجات است و اصلاً که یعنی اهل بهش میشه. وقت دنبالش مثلا لیکن هیهات است. این لیکن هیهات است برای این است که از اخبار استفاده میشد که خیلی بعید به نظر میرسه که این جوش جور در بیاد، در این حالی که تکلیف دارد، اختیار دارد، اما مزالکه دیر بیدار میشه. از این جهت میفهمم که این چه چیز است. شیخ مفید رسول الله گفتن که این قرض از من میره. اگه یک کسی زنی دارد، حالا دیشب خودش با اون مجامعت کرده و روز میره بیرون، خب این که ابای اون بی تمیز را شیخ بهایی مثال زده در کتاب خودش اشعار در آورده و اینا، این برای بی تمیز، یک زنی بود که بی تمیز بود و همیشه از زنا میداد و همه شام کرد و فلان، اون وقت عرض کردم که از زیر هر کسی که میگه فارغ میشد بلا فاصله میرفت نماز میخوند، الله اکبر، دوباره نماز میخون تا یه مرد دیگه گی بیاد، دوباره یکی دیگه گی میاد، از زنا که فارغ میشه دوباره میگه الله اکبر. اون وقت این عرض کنم که این وضو نبود صد اسکندر است. ایشون میگه که این صد اسکندر هم اینجوری باشه خراب میشه. این چه جور وضو است که از اول شب تا صبح کسی زنا بکند وضوش باطل نمیشه، اما زنا میکنه بعد میگه الله اکبر. حالا این بی بی تمیز در اون چه چیز نان حلوا چیزه، این مرد دقلا در کتاب نان حلوا اینا آورده، اون وقت روی این زمینه از کنم که این بی بی تمیز میشه. اون این رو شب که از روز که میاد بیرون برمیگردد، ممکنه همون شبی که این مجامعت کرده روزش با دیگری ارتباط پیدا کند، اختلاط میاه میشه، نسب به هم میخوره و اون وقت فساد در روی زمین بقا میشه. بله میفهمم که استنادن الى فوات اعظم فوائد النکاح و هو تناسل با اون نکاح لاختلاط النسب این ازن و القرض من شرعیت الحد و الرجم للزانی حفظه عن ذلک. شیخ مفید نگفتن اصل قرض اصلی که کتاب الحدود این همه مفصل نوشته شده، حد میزنن، رجم میزنن، بعض وقتا سنگ بارون میکنن، میخوام بگن این مادت الفساد باید برداشت، این دیگه به درد نمیخوره. زنی که شوهر دارد و زنا میکنه، این دیگه از روی زمین برداشته شود. اصلا کرارن امام حشره الله مع اجداد طیبین میفهمودن که این حدود شرعیه الهیه که شارع مقدس جعل کرده بر مصلحت خود اون محدود است. یعنی اون آدمی که حد میزنن دا مصلحتش این است که نباشه، یا تازیره بزنند یا بکشندش یا رجمش کنند یا چیز بکنند، این مصلحت اوست. برای اینکه این فلج دیگه عضو فلج را آدم ببرد بیندازد دور، برای بقیه مصلحت داره و خود اون فلج هم از من خلاص میشه. وقت اینه که رجم میکنند و میکشند و فلان اینا سنگ بارون میکنند و فلان، برای خاطر هم شخص خودشه هم برای حفظ بقیه مردمه. بله والقرض من شرعیت الحد و رجم، قرض از شرعیت حد و رجم برای زانی حفظش از انزاله. شهید ثانی می زمان و یضعف به ان الزانی لا نسب له ولا حرمه. البته شهید ثانی جنبه فقه ظاهری را و همون فقیه اینه میگن. فقیه اونیست که حکمت و مثلا سر و رمز و فلسفه و اینا کار نداره، فقیه هست و ادله لفظیه. اگر اطلاقی عمومی، روایت خاصی، نهی خاصی، امر خاص فاوه، و اگر نه با اینها خوش نمیشه ثابت کرد. میفهمان که به حسب ظاهر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که الولد للفراش ولل آهره الحجر. اگر یک زنی مثلا هم شوهر دارد هم با غیر شوهر رابطه دارد، فرزند منصوب به اینه. پس این به هم نمیخوره. نسب به حسب ظاهر محفوظه، واقعش اثر دارد تا نداریم. به حسب ظاهر نسبش محفوظه و اون وقت این نسب به هم خورده این است که محل خلاف بشه که مال اینه یا مال اونه. اون وقت اگر معلوم هم باشه این زنا داده و چیز، لیکن الولد الفراش است، یعنی برای زل فراشه که شوهر باشد. بعد نزدانی لا نسب له ولا حرمته، احترام هم نداره. الخامسه من او بابا غلامن او رجلن بان ادخل بهی بعض الحشفه و این لم یجب الگسل حرمت على الموجب ام الموت و این علت و اخته دون بناتها و بنته. در مسئله دخول علما در باب غسل جنابت و در باب مهر و یه جای دیگه اینا گفتن که به مقدار حشفه باید بله ثبوت مهر و ثبوت غسل جنابت رو عرض کن که زنا که حدش میزنن، گفتن در این سه مسئله شرطش این است که به مقدار حشفه دخول بشه، یعنی به مقدار خط نشده را کسی اگر ان حرامن یه عملی را انجام داد زنا کرد، اون وقت حد دارد، اون تمام المهر ثابته، او گسل جنابت داره. و اما اگر چانچه این حد نشد، کمتر از اون شد، میگن که گسل و مهر و نمیدونم فلان عده هم اینجوریه عده، اون وقت این ندارد. و در مسئله وقتی در دوبر یا حلالن یا حرامن اونم همینجوری میگن الا این مسئله. این مسئله تقریبا یه استثنائیه و اون این است که اگر خدای نکرده علیاذ بالله کسی با پسری یا با مردی این عمل شنیع را انجام بدهد، به اندازه رأس الابره دخول بکند، خواهر او و دختر او و مادر اون موتو بر واطی حرام میشه. اینجا دیگه شرطش نیست که به مقدار حشفه باشد و چی باشد این حرفا، همین اندازه که ولو کمتر از حشفه باشد میفهمان که موجب حرمت ابدیه این ستایفه میشد، یعنی ام الموتو و بنت الموتو و اخت الموتو. الخامسه من او بابا غلامن، کسی که ادخال کند با پسر بچه ای یا مردی به ان ادخل بهی بین که داخل کند به او بعض الحشفه را و این لم یجب الگوس، گرچه گوس واجب نیست، مهرم واجب نیست، ده واجب نیست، مثلا در زنها اگه اینجوری شد، اما در اینجا ولو موجب گوس هم نباشد، حرمت علی الموجب ام الموتو و این علت و اخته خواهرش، اما دون بناتها خواهرزاده ها دیگه حرام نمیشه. با اون پسری که این عمل را انجام داده، اون پسر موتو یه خواهری دارد، خواهرش حرام ابدی میشد، اما خواهرزاده ها دیگه حرام ابدی نمیشه. و بنتو اگه اون دختری دارد، مرد مثلا خود زن دارد و بچه دارد و دختر دارد، دخترش هم حرام میشه. و این نظرت گرچه بنت البنت نلاو نتیجه همه حرام میشه. من ذکرن او اونسا امم چه ام بلا واسطه باشد چه مال واسطه. خب از مرد باشد این بنتش، از پسر باشد یا از دختر، یعنی دختر پسر یا دختر دختر، همه حرام میشن. من النسب اتفاقا و من الرضا علی الاقوا، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، و خواهر رضاییش هم حرام ابدی میشد، دختر رضاییش هم حرام ابدی میشد، مادر رضاییش هم حرام ابدی میشد. ولا فرق فی المفعول بین الحی والمیت، اون موتو زنده باشد یا مرده، علی الاقوا در مقابل اقوا گفتن میت نه عملا بالعطا. و انما تحرم المذکورات مع سبقه علی العقد، همانا حرام می شود مذکورات، یعنی این ام و بنت و اخت، در صورتی که عمل این سابق بر عقدش باشد، یعنی هنوز خواهر او را نگرفته، دختر او را نگرفته، مادر او را نگرفته، اول این کار با این می کنه، این وقت باش حرامه. و اما اگر سانچه عقد واقع شد و مخصوصا بعد العقد زفاف هم شد، ازدواج شد و دخول شد، بعدن اگر این عمل شنیع وجود پیدا کرد، تأثیر در ما قبل نمی کند، یعنی حرام را دوباره حلال نمی کند، حلال را حرام نمی کند. می فهمان که این معصب دیگر، علیهن ولو سبق العدو علی الفعل لم تحرم، اگر سبقت بگیرد عقل بر این عمل حرام نمیشد. للعصل ولقولهم علیهم السلام لا يحرم الحرام الحلال، لا يحرم الحرام الحلال، حرام حلال را حرام نمی کند. یعنی اینی که جلوتر حلال بود و عقدش را خوندن حلال بود دیگه، حالا این عمل حرام را که انجام داد این عمل حرام اون حلال را دوباره بر نمی کند، حرامش کند. به اصطلاح میگن لام عمل در ما قبلش دیگه نمی کند. اینطوری لا يحرم الحرام الحلال و الظاهر و عدم الفرق بین مفارقت من سبق عقدها بعد الفعل و عدمه. این یه مسئله محل خلاف هست. مراجع فعلی گویا بعضی هاشون احتیاط وجوبی کرده، حالا مراجع کن. اگر چانچه عقد خوندن بعدش عرض کنم که اون عقد به هم زدن، طلاق دادن، چی اون وقت بعضانه که طلاق دادن این بنده خدا این عمل شنی را انجام داد، دوباره رفت عقد را خون. این چجوریه؟ این محل خلاف. ایشون میفهمن و ظاهر عدم الفرق بین مفارقت من سبق عقدها بعد الفعل، مفارقت جدایی پیدا شده باشد، کسی که سبقت گرفته از عقدش، یعنی اون زنی که اخت و بنت و امی که سبقت گرفته عقدش بعد الفعل، و یا عدم مفارقت، یعنی چه مفارقت کرده باشد چه مفارقت نکرده باشد، همین اندازه که عقدش سبقت داشته باشد ولو بعدن به هم زده باشن، این دیگه حرمت پیدا نمی کنه. مثلا اینطوری ایشون می فهم اینجوریه، البته مسئلهش خلافیه. فیجوز له تجدید نکاحها بعده، پس جایز است برای این تجدید نکاح او بعد از این عمل، یعنی بعد از این عمل شنی را که انجام داد، اونه که جلو تا عقدش خونده بوده بعد به هم زده، ثانیا تجدید بکنه، چون سبق نکند انه سبق العقد فی الجمله، سبقت فی الجمله کافیه ولو فعلیت نداشته باشه. بله میفهمان که و ما احتمال عدمهی، احتمال داره که بگیم اینجوری نیست، لعدم بله لصدق سبق الفعل، برای اینکه از اون طرف میتوانیم بگیم که این عمل سابق بر عقد بوده، نسبت به عقد دوم ها این عمل سابق بر عقد بوده، لصدق سبق الفعل به نسبت عقد جدید. ولا فرق فیه ما، در این مسئله که حرام ابدی می شود، بین صغیر و کبیر و علل اقوا، چه صغیر باشد چه کبیر. حاشیه نوشته ای فی الفاعل و المفعول، و پس فاعل بله مفعول اگر صغیر باشد تصور می شود، اما فاعل صغیر باشد این تصورش در صورتی که نشر عذر نشود و خود شهوت حالیش نیستیه، این چگونه دخول میکند تا اینکه، مگر اینکه مثلا یه اسباب خارجیه در کار باشد که صرف دخول بکند ولو ان غیر شهوتن باشد، اون وقت این عرض کنم که فرقی میفهمان نمی کند. ولا فرق فیه ما، یعنی در فاعل مفعول که آشیا نوشتن، بین صغیر و کبیر، طرفین صغیرین باشند کبیرین باشند مختلفین باشند، للعموم برای خاطر عموم، فیتعلق التحریم قبل البلوغ بالولی، اگر بچه غیر بالغ این کار کرد برای ولیش حرام میشد که دختر او را یا خواهر او را یا مادر او را برای این ازدواج کند. فیتعلق التحریم قبل البلوغ، این تحریم تعلق میگه به ولی، و بعدهو بهی بعد بلوغ که میرسه به خودش تعلق میگیره. ولا یحرم علی المفعول بسببهی شیء عندنا، و اما مفعول خواسته باشد اخت و بنت و ام فاعل را بگیرد، او میفهمد در نزد ما امامیه حرام نمیشد، و از کنم که یعنی به عکسش باشد، اونی که مفعوله بیاد خواهر این فاعل را بگیرد ازدواج کنه، این حرام نمیشه. ولا یحرم علی المفعول به سببه شیء عندنا للاصل، اصل ادب حرمت است. و ربما نقل عن بعض الاصحاب تعلق و تحریم و بهی، از بعض اصحاب نقل شده است که تحریم تعلق گرفته است به همون، میگه که ظاهر از کلام راوندی است در شرح نهایه. راوندی ظاهرا همین قطب راوندی که سعید ابن هبت الله راوندی که 573 وفاتش بوده، از اعاظم علما بوده و از مشایخ ابن شهراشوب مازندرانی بوده و از مشایخ تبرسی مجمع البیان بوده و اینها. وقت ایشون فهموده است که طرفینیه مسئله، هم بر فاعل حرام اخت ام و بنت مفعول، هم بر مفعول حرام اخت ام و بنت. اینجوری میفهمان که از بعضی، البته جای احتیاط معلومه دیگه، یه همچه عملی اگه واقع شد طرفین دورن دیگه را قلم بزنن دیگه، این سه طایفه را هیچ کدوم از هیچ کدوم ازدواج نکنن. بله میفهمان که ورد بمونو گلن بعض اصحاب تعلق و تحریمی به کل فاعل و فی کثیر من اخبار اطلاق و تحریم، میخوان تأیید کنن این فرمایش بعض اصحاب را که راوندی باشد. میگه در کثیری از اخبارم اطلاق تحریم است، میگه حرام میشه، اما کی بر کی نداره، خب هر دو شامل میشه دیگه. به ایسو یمکن تعلقه به کل منما ولیکن المذهب الاول. ما شاء الله علی محمد و آله الطاهرین.